بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله العظيم على حجة الثانية عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. درس 24 در معرفت النفس اینه که نفس حقیقت واحده است. همه ما می دانیم که نفوس مختلفه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. حکمای مشا قائل به تعدد نفوس هست. اونچه که الان هم در علوم طبیعی مطالعه می کنید تعدد نفوس رو علمای طبیعی قائل هست. اونا هم همین حرف رو می زن. نفس نباتی رو به درخت می دن، نفس حیوانی رو به حیوانات می دن، نفس انسانی رو به خود انسان. لیکن مبنای حکمت متعالیه که بر اساس حرکت جوهری است، بر این مبنا نفس حقیقت واحده است و کلیه قوا مندک در نفس. شما نگاه کنید این ستاره ها رو، روز که میشه همه ستاره ها با این همه تعدد در نور خورشید مندک میشه. نفس یک نوری داره که هم نفس حیوانی و هم نفس نباتی و هم نفس انسانی در نور خورشید نفس مندک میشه، اندکاک پیدا، مثل اندکاک نجوم در نور خورشید در طول روز. ستاره مگه نیست؟ هست، ولی نور خورشید نمیگذاره من ستاره رو ببینم. هدف ما از این بحث چی؟ هدف ما از این بحث اینه که به این دانشجو، به این تحصیل کرده، به این کسی که علاقه به مباحث علمی، نظری و امثال اینها داره، به ایشون بگیم که عزیز من، نفس مدبر بدن، هیچ گونه تفاسد نداره. یعنی چه تفاسد نداره؟ یعنی اینکه هیچ وقت نفس فاسد نمیشه، معبود نمیشه، از بین نمیشه. هرگز نفس تعطیل نمیشه، فاعلیت نفس تعطیل بردار نیست. جالبه، هرگز فاعلیت خودش رو به دیگری تفویض نمی‌کنه، واگذار نمی‌کنه. واقعا همینطور. اونجایی که یک جادوگر جادو می‌کنه، چشم این آقا رو می‌بندن، دست پاش می‌افته، فعالیت می‌کنه، این به معنی ایست که فاعلیت نفس رو به ایشون داده. این به معنای اینه که فائدیت نفس فعلا در ابزار و وسایل جادو بروز کرد، خودش نشون ما چرا این حرفا رو میزنیم؟ چرا دنبال این حرفایی؟ چه چیزی میخواد به ما ایجاد کنه؟ و یه دفعه برو حدیث بگم. ما میخوام حدیث از این را بفهم. میگم عزیز دل من، حالا که فهمید این قواعد کلی رو، بعدن وقتی که بمیره فاعلیت نفس عوض نمیشه، تعطیل نمیشه، تعطیل میشه نه، قوای نفس که تعطیل نمیشه. من که به برهان ثابت کردم برای دانشجوی خودم، برای دوستان خودم، تحصیل کردهای خودم که هرگز قوای نفس معطل نمیشه، تعطیل نمیشه، همیشه تدبیرشو داره، مدبریتشو داره. حالا میخواد تو بدن باشه، میخواد تو برزخ باشه. لذا مدرکات نفس بر اساس حرکت جوهری باقی است. چون حرکت جوهری حرکت استکمالی است، نفس همیشه دنبال کماله. من باب استفاد رفتم، همیشه دنبال کماله، حرکت استکمالی. چطور یه بذری که میکاری حرکت استکمالیش تموم نمیشه؟ میشه؟ حتی این بذر رو نون درست میکنی بازم حرکت استکمالی داره، میل میکنی هنوزم حرکت استکمالی داره. بمیری تو خاک قرار بگیری، باز عناصر خاک تبدیل به خاک میشه، باز دوباره همچنان تو حرکت استکمالی هست. حقیقت نفس انسانی همین، این حرکت استکمالیش تعطیل نمیشه. لذا گفتن که در نفس عشق، در بدن شوق. گفتن در نفس، نفس عاشق کماله نه مشتاق کمال. اما بدن مشتاق. همیشه فرق بین صورت و ماده اینه که صورت عاشق، ولی ماده عاشق نمیشه، ماده مشتاق. هیچ وقت عشق رو به بدن نمیدن، عشق میگه تو دل منه، دلم رو که نمیتونم به اشکافم، عشق همو به نشون بدم، دختر مشروب اینا رو میگن با هم دیگه، این همین است که تو فلسفه هست. بدن مشتاقه، مشتاقه اینه که مشتاقه سلامته، مشتاق اینه که مریض نشه، اشتیاق وافر داره به این که از قدرت معنویش شکسته نشه، اشتیاق داره به این که روز به روز تو حرکت تکاملی تابع روح بشه. روح آغاشه، بلنداشه، همه وجودشه روح. و اگر تو روایات امیرالمومنین داره که من مشتاقم، این اشتیاقی که میگه یعنی من به فعلیت رسیدم، من کمال رو از نزدیک دیدم. لذا میگه هر کی واجد کمال عاشق کماله، هر کسی فاقد کمال مشتاق کماله. خیلی جالبه. ببینید هر کسی که واجد کماله کمال داده عاشق میشه، هر کسی که فاقد کماله کمال نداده مشتاق. میگه چی میشه؟ منم مثل ایشون پزشک میشدم، منم مثل ایشون یه مهندس میشدم. چی میشه که منم مثل ایشون میشدم؟ همون کسی که یه نوری از عبادت دیده، یه نوری از سحرخیزی دیده، یه نوری از خلوت و اونس با خدا دیده، این عاشقه. این هی روز به روز عشقش میره بالا، میگه تا نگیرم نمیرم، تا زمان نبیرم، تا خدا رو نبیرم بهم نمیکنه. رضا از امام رضا تو مجلس مأمون سوال کردن که شما در عبادت میکنید خدا رو میبینید؟ فرمود اگه نبینم که عبادت نمیکنم. خب پس چرا ما نمیبینیم؟ فرمود گناه معصیت نمیسن. بعد امام فرمود که منظور من از این دیدن، دیدن قلبیه، یقین نمه آفر نور باقنه، نور یقین من، نور درون من. عجیب اینه که تفاوت بین اشتیاق ماده با عشق نفس چقدر جالبه. اشتیاق ماده انسان را سربزیر میده تو قیامت، در اون ترائز مجرمونه ناکس و روزه اما سربزیر میکنه. اما عشق روح، عشق روح انسان را سربلند میکنه. یه علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، علاوه ذکر الله تطمئن قلوب. به بیان دیگه بگم، در حرکت طولی عاشق میبینن، در حرکت عرضی مشتاق میبینن، در سلسله طولی عاشق میبینن، در سلسله عرضی مشتاق میبینن. سلسله عرضی یعنی مادی، ماده در عرض ماده است. ما امروز میریم خونه فلانی میبینیم که چه مبلمان قشنگی داره، چه یخچال خوبی داره، چه خونه نقاشی قشنگی داره، مشتاق میشیم ما هم همچنین داشته باشیم. اما در سلسله طولی مال حرکت استکمالی نفس روحه. من میخوام به کمال برسم، به نبوغ برسم، به رشد برسم. این ور که میخوام برم، این نبوغی که میخوام پیدا کنم، این حالتی که میخوام پیدا کنم، این سلسله طولیه. یعنی فاصله نیفته بین حرکت استکمالی من. اگه یه فاصله بیفته، یعنی یه حجابی، یه گناهی بین حرکت طولی من این زنجیره بیفته، قطع میشه یا حداقل کمرنگ میشه. چقدر عزیزه. میگن در حرکت استکمالی و طولی عاشق به نهایت کمال میرسه، اما در حرکت عرضی یا سلسله عرضی حرکت مشتاق نامتناهی نیست، اشتیاق متناهیه. همین الان شما الان اشتیاق دارید یا آبیخ بخورید، متناهیه دیگه. نمیشه دریای آبیخ بخوری که یه لیوان آبیخ بسته. اما شما عاشق رسیدن به چشم برزخی، حرکت برزخی، فضای ربانی و ربوبیت مثالی هستی، طبیعی است که به تمثل الله خشن عصبی یا که به آسانی رخ نمیده، این فضا ای روز به روز کار میشه، کار میبره، وقت میبره. بس باشه این مقدار درس دوره کنیم، باز سنگین شد، باید باز بیشتر دوره کنیم، مباحثه کنیم. چند تا نکته رنجو تون تون انداختن از حقیقت واحده نفس فهمیدید؟ حقیقت واحده نفس معناش این شد که ما میگیم حقیقت واحده نفس، نگید کافر شدید، معناش اینه که تو بمیری باز این نفس در حرکته، نفس تعطیل بردار نیست، نه در تدبیرش تعطیل برداره نه در حرکتش ایست میکنه، حد لا یقف، یقف نداره، همش لا یقفه. آقا شما منکر مواد جسمانی هستید؟ نه از دیدن، خدا رحمت کند بوالی رو، بوالی میگه که هر کسی به گرگر مواد جسمانی نیست، این عقل نداره، عقل شدیده. خود محی الدین در فتوحات مکه میگه که خنده قهقهه باید بکنم بر کسی که منکر مواد جسمانی نیست، هیچ عارفی بگوی عارفی پیدا نمیشه. نه، عارف میخواد به شما بگوید که روح، نفس هرگز تأثیر نمیشه، هرگز از تدبیر نمیفته، همه علاقاتون به جسمه، ولی ما میگیم همه علاقاتون برای حرکت استکمالی نفس بشه. ما دنبال این، لذا اگر فردا تو جهنم هم اون جسم میسوزه، درد و جسم میکشه یا روح میکشه؟ الان ببینیم میت هر چی فشار بدی درد میاد. حساب بکنیم، بحث ما همینه، بحث ما اینه که حالا که این حرکت تعطیل نمیشه، حالا که این تدبیر تعطیل نمیشه، حالا که این فضا تعطیل نمیشه، این رو آلوده نکن، برو کرسی درس و بحث فقاهت و اشتها آلودش نکن. این ماله این قسمت. قسمت دوم بحثم رو جدا میکنم اینجا، یه هم بحث فقهیه هم بحث فقهی بروزه، درباره این که وقتی وبا اومد، کرونا اومد، آیا قرنطینه واجب شرعی است یا نه؟ اینو به عنوان یک موضوع قرنطینه من دیدم هیچ کسی وارد نشد، لذا لازم دونستم که حال مطهری در انسان و سرنوشت وارد شد. اهل سنت در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 158 از یحیی بن یعمر از عایشه روایتی رو از رسول خدا درباره طاعون نقل می‌کنه. حضرت فرمود که کان عذابن یبعثه با علامن یشاه من عباده، طاعون عذابیه که خداوند بر اساس حکمت و مشیتی که خودش صلاح میدونه در بندگانی میفرسته که میخواد اینا عذاب بشن. فجعله الله رحمتا للمؤمنین، اما تا اون برای مؤمنین رحمت. ما من عبد یکون فی بلد یکون فی، هیچ بنده ای نیست که توی یک شهر یا روستاییه وبا در اون شهر یکون اون وبا فی در اون شهر یم کسو قرنطینه میکنه خودشو از منزل بیرون نمیاد و اخرج من الوقت از شهر خارج نمیشه صابرن محتسبن عنوان این که هم بخواد صبر بر این بلا بکنه و هم دنبال اینه که محتسبه از خدا پاداش بگیر یعلم انه لا یصیبه خیلی عجیب یعلم معتقده یعلم یعنی یعتقد میدانه در این یعتقد معتقده که انه لا یصیبه این قرنطینه شدن این که تو منزل میمونه این که تو شهر میمونه و از شهر بیرون نمیره پاداش چی بهش میدن الا ما کتب الله له الا کان له مثل اجر شهید به او نمیرسد مگر پاداشی مانند پاداش شهید ایه لذا چه اشکالی داده هم در تلویزیون صدا سیما هم در مجاری خبری این حدیث واقعا مطرح بشه که عزیزان من منتقل نشید از شهری به شهری دیگه مسافرت نکنید در اونجا بمانید تا اینکه این برا دفع بشه خب ظاهر حدیث اینه که دلالت بر وجوب میکنه یعنی اگر فرض یک شهری مثال نمیزنم که فردا نام شهری برده بشه مردم بعدشون میاد از شهرشون نام ببرید مثلا اگر یک شهری کرونا گرفت من به خاطر اینکه نرم مسافرت که شهر دیگه منتقل نکنم خانه دیگه منتقل نکنم تو خونه بمونم بفرمایید ثواب اجر شهید از امام صادق علیه السلام در باره حدیث پیغمبر بحث شد چون معلومه این حدیث اونقدر تو افواه مردم بود که برای مردم سوال شد گفتن آقا در زمانی که وبا آمد تا اون آمد یعنی از شهری به شهری دیگه ندیم فرض یه شهری تا اون آمد شهر دیگه تا اون نیست ما فرار کنیم بریم که تا اون نگیریم آیا این کار جایز هست یا نه امام قبول لا بحثه حرام نیست بله برای فرار از تا اون میتونید بری جای دیگه انما نها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داره آقا جون من اگر پیغمبر اینا نهی کرد علتش اینه که لمکان ربیعت به خاطر این بود که یه مطلبی اتفاق افتاد اینه که خاند به حیال العدو فوقع فیه الوبا فهربومه فرمود خدمت رو از کنم که پیغمبر دید که اگر این سرزمین وبا گرفته همه برن دشمن میاد این سرزمین تصرف حضرت فرمود نرید بمانید اگر بمانیدم فرضم اونجا بمیرید ثواب اجر شهید داده هزار فرمود الفار رو منهو کالفار رو منزهم کسی که از وبا فرار کنه مثل که از جنگ فرار کرد کراهیت ان لا یخلو مراکزهم گفت اینو پیغمبر فرمود برای خاطر این که راحت شهر رو به دست دشمن ندهید این در جلد کافی در جلد 8 روزه کافی صفحه 108 است پس عقیده ما شیعه ها این است که ماسک بزنیم همین که از دارم درسمون رو داشته باشیم کارمون رو داشته باشیم حضرت از این روایت این رو فهمید ضمن یه قرنطینه رو حفظ کنیم یه قرنطینه داخلی است همین ماسک زدن یه قرنطینه بیرونی است اینه که رعایت فاصله رو بکنیم اجتماعات بزرگی تشکیل ندهیم چقدر زیبا امام صادق وقتی یه بیان رو به دست ائمه بدی اینقدر زیبا میشه. هم یه رعایت فاصله رو بکنید این معنیش. اون روزهای مطهری فرمود که خدمت رو عرض کنم که این روایت مفصل اینه و هم فاصله گذاری رو اشاره میکنه و در واقع میخواد بگه که جوری شهر و با گرفته به تا اون گرفته تخلیه نشه که دشمن بیاد منابعتون رو ببره، تولیدتون رو ببره، اقتصادتون رو ببره، زندگیتون رو فلج کنه. سوان آیم تحرید اینجا میگه ممکن است اون چه در حدیث صحیح بخاری آمده است برای منظور دیگری است و مقصود دیگری در میان بوده. رسول اکرم دستور داده که هنگام طاعون یا وبا در شهری پیدا میشه و مردم خانه‌ها گرفتار اون میگردن، مردم اون شهر از اون شهر بیرون نروند برای اینکه این بیماری رو به جای دیگه منتقل نکنند، لااقل جان مردم دیگه حفظ بمونه، چون در ایام قدیم وسیله معالجه نبود، قرنطینه مرزها نبود، بستن دروازه‌های شهر نبود، همه جا باز بود. رضا فرمود که هیچ بیماری رو به جای دیگه منتقل نکنید. و الان پروازها رو کنسل کردن، مرزها رو بستن، الان فرانسه مرزش رو با ایتالیا بست، نمیرن میان، با اینکه اونا خیلی بیستجراه هم رفت آمد نمی کنن. نه پس اون زمان این چیزا نبود، همه جا باز بود، اینجوری نبود. رضا خدمت رو از ایشون میفرماید که بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری همینه که مردم قرنطینه بشن، مرزها قرنطینه بشه، دروازه‌ها قرنطینه بشه، فاصله گذاری بشه. ببینید اینا بحثایی نیستش که جالب اینه که همینطوری اون روایت داره، روایت معتبر، و با این روایت های معتبر خیلی جالبه. ابن ابلهدی در شرح نهج البلاغه خطبه 132 میگه که عمر به شام رفت، اطلاع پیدا کرد در شام طاعونه، تصمیم گرفت وارد شهر نشه. ابو عبیده جراح گفت که آیا میخوایی از قضا و قدر الهی فرار کنی؟ جواب داد عبدالرحمن ابن عوف از رسول خدا روایت کرده که اگه شهری تا اون پیدا شد شما در اون شهر بودید از اون شهر خارج نشوید، ولی اگر در شهری پیدا شد و شما در اون شهر بودید داخل اون شهر نشوید، داخل اون شهر نشوید. خیلی قشنگ توضیح دادم، روایات ما امام صادق هم در اینجا توضیح قشنگ داد. امیدوارم ایشالله که خدمت دوستان در این قسمت فکر نکنن که عزیزان من اسلام انقدر کامله، برنامه‌اش شامله که قبل از اینکه بحث کرونا و فاصله گذاری و درمان پزشکی مطرح بشه رسول خدا فرمود، امام صادق هم توضیح داد بیان رسول خدا رو کن. حالا این قسمت هم لازم بود که من عرض کنم که دیدم واقعا شبکه‌های علمی خادی از این مقاله هست. السلام علیک اگر تو هست صدیق و تو شهیده. من از بزرگی شنیدم پای روزه ایشون خداوند درجاتون بزرگ مرد رو متعالی کنه، می گفتش که مرحوم علامه امینی هر وقت مدینه وارد می شد از باب جبرائیل وارد مسجد دفیده می شد. عرض میکردن چرا از باب جبرائیل میبود؟ گفتم که من وقتی که میام اینجا پاهم بوده هست، میخوام مثلا بیفتم. چرا گفتش که امیر و مومین علی رو تناف بستم از این در باید مسجد در بحر؟ کسی که خانواده وحیه، آورنده وحیه،
مجریان وحیه
با تنابست از همون در وحی حافظ میشه. بعد بالا این یه دردیه، به گفت درد بالاترش اینه که وقتی زهرا با اون بدن خونالود آمد دید نمیتونه مسجد بره، کنار همین در جبرئیل ایستاد. از یه طرف سینه مجروح، از یه طرف پهلو شکسته، از یه طرف دستش بالا نمیاد. فقط به حسن گفت حسن جان حسن و نگه دار، دو تا کلمه حرف بزنم با این مردی که رو منبره بابامه. خب منظور تو چیه با این کارو که داری میکنی؟ تو که میدونی که روز عید قدیر بابام دست علی رو بالا گرفت، تو چرا اونجا نشستی؟ بعدم دید علی زهیرانه نشسته، وقتی علی رو زهیرانه دید شکر زهرا آتیش گره، به معلوم آتیش گره، برگشت گفت که این کننده در خیبر اینجوری بشینه چه کار کردید بر سر اون که نمیتونه از خودش دفاع کنه؟ بلا فاصله گوهران از وز زهرا در زهرا الان از ولایت دفاع میکنه. گفت که اگر علی منو رها نکنی میرم کنار قبر بابا، همونجا دیگر باب جبرئیل هم جلو باب جبرئیل دیگه، چون باب جبرئیل دقیقا جلو در فاطمه هست، در بیت فاطمه هست. گفت من میرم اونجا رو بروش دیگه، گفت میرم اونجا دو دقیقه راه، راه این است که دو سه ثانیه راه، ما هم افشون میکنم صورت به باب نشون میده نفریه چون میکنم چه بلایی بر سر من در آورد. روایت داره که ادبه دیدن دیوارهای مسجد رفت بالا، حدی قامت رفت بالا، فهمیدن عذاب داره لازم میشه. امیر المومنین مسلمان جا برو زهرا رو ساکت کن، بگو برگرده، اگه بره عذاب لازم میشه، بعد اینه کسی باقی نمیبوده. زهرا جان امروز به نام تو روزه خوندی، شفای ما به نام توه، تو همیشه به شیعه ها توجه داشتی، ما هم رابطمون با تو خدایا به حق فاطمه زهرا، به حق این شخصیت بزرگ و عظیم، ما را کشور ما ملت ما شیعیان را حمایت فرما تا اینکه گرفتاریم مصائب نشد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة سلام روزه مادر شروع شد، باران اشکهای مکرر شروع شد. آقا آقا یا صاحب الزمان اجازه هست بخوانم برای تان این اتفاق از دم یک در شروع شد، تا ریشه های چادر خاکی مادرم آتش گرفت، روزه مجد بادهای مادر پهنو شکستد تا شد فشار درد و برابر شروع شد. این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب بی اختیار گریه حیدر شروع شد. دیروز روز سال روز ازدواج حضرت زهرا و امیر المومنین بود. زهرا حالاتی داره دیدن نشسته و گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ فرمود از این که از خونه پدرم اومدم و خونه همسرم، یادمون روزی افتادم که از این دنیا به سرای آخرت میرم. یه اتفاقی هم افتاد، پیغمبر دست زهرا رو گرفت تو دست علی گذاشت. علی هذه ودیعت الله، ودیعت رسول علی، این امانت خدا و امانت رسول خدا. اما با این امانت چه شد که زمانی که علی فاطمه رو تو قبر گذاشت، زمان گذاشتن، میگه من که اومدم فاطمه رو بگذارم تو قبر، تو تا دست آشنا ظاهر شد، عرضه داشت یا رسول الله لقد استرجعت المدیعه، یا رسول الله این امانت را بگیر، روی نینی خست جانت را بگیر، کن پذیرایی که زهرا خسته شر سارم پهلویم بشکزم از یا رسول الله. اون زمانی که تو این امانت رو به من دادین زهرا سارم بود، حالا که دارم این امانت رو به تحویل میدم، صورتش رو نگاه کن، بازوی منم کرده رو نگاه کن، پهلوی شکسته رو نگاه کن. ناگهان از آن مزار بی‌نشان گشت بیرون دستهای باغبان، باغبانم هست و بودم را بده، یا علی در یا سکه بودم را بده. جا داره پیغمبر سوال کنه از چه یاسم این چنین پر پر شده، لاله من باغ نیلوفر شده، ای بیابان گل ز اشک جاریت، ای بیابان گل ز اشک جاریت. جادش که جاریت، آفرین بر این امانت داریت. زهرا رو تو قبر گذاشت، قرآن خون طبق وصیت دعا کرد، فارغ شد. فرما نقض یده من تراب القبر حاجب الها. خیلی برای علی سخت این حالت، همین که زهرا رو تو قبر گذاشت، غم عالم تو دلش اومد. به خواب آرام ای ماه یگانه، نخواهی خود دیگر تازیانه. به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته. به خواب آرام مارم سال نیلی، به پیغمبر نشان ده جای سینی. به خواب آرام ای نور دهینم، که من شبها پرستاره حسینم. یه زبان حالیم با بقی داره، مدارا کن تو با مهمان خسته. در و دیوار پهلویش شکسته. لعنت الله على القوم الظالمين. ارزا خرم همه اموات، پدران و مادران، گذشتگان از این جمع فیض ببرن. مرحوم والد آجابا فیض ببره، آقازادش فیض ببره، همه علمای ربانی فیض ببرن. شب جمعه و شب زیارتی با عبد الله اینجا اومدن، در خانه ای رو آتش زدن، علی رو دست بزده به سوی مسجد بردن. اما تو کربلا چی شد؟ در خونه آتیش گرفته بود، اینجا خیمه های حسین رو سوزندن. تو کربلا زنجیر سلاسه به گردن و دست بای امام زین و لابدین زدن. همه بگید یا حسین.
عزیزم که اینقدر به ما فیض میده، قبول فرما توفیق زیارت ما زمان به ما الهیت فرما. پروردگار سند سربازی ما رو به دست امام زمان امضا فرما. پروردگار ما را موفق به فقاهت و فقه آل محمد فرما. پروردگار ذهن ما، دل ما، وجود ما رو به نور قرآن روشن کن. مراجع عظام، رهبری عزیز، همه رو حفظ فرد. درجه آقای امام زمان رو برسن. بیماری اخیر رو از بین ببر. دیگه ما بیش از این امتحان نشیم. خدای ما رو از این امتحانات دوریزه و فرمایش. صلوات.